دې وړاندې به سلطان محمد سرور د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه دروابروي.
رئیس جمهور امریکا میگوید برای این کشور دشوار خواهد بود که نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت جهت اشتراک در نشست مسکو راهی پایتخت روسیه شد. تیم افغانستان در بازی امروز تیم زیمبابوه را شکست داد. و وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب گرد است. مشروع اخبار. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید برای این کشور دشوار خواهد بود که نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند، ولی افزود که کاهش مکمل نیروها وقت زیادی را در بر نخواهد گرفت. رئیس جمهور بایدن در گفتگو با تلویزیون ABC نیوز که امروز نشر شد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا وعده کرد که جنگ 20 ساله در افغانستان را خاتمه می‌بخشد و نیروها را به کشور فرا می‌خواند. طبق توافقنامه ماه فوریه پارسال در قطر که میان رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ و طالبان امضا شد، امریکا باید در بدل ضمانت‌های امنیتی از سوی طالبان همه نیروهای خود را تا اول ماه می از افغانستان خارج کند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که اظهارات تازه بایدن را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر، دگروال سونیل لگیت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته که نیروهای آمریکایی در 48 ساعت گذشته جنگجویان طالبان را هنگام حمله و مانور علیه نیروهای امنیتی دفاع افغانستان در ولسوالی‌های جیری، سپین بولدک و قندهار ولایت قندهار هدف قرار دادند. او امروز در توییتر خود گفت چیزی را که طالبان ادعا می‌کنند صحت ندارد. او افزود که طبق توافق بین ایالات متحده و طالبان، امریکا به دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که در ساحه‌ای که بمباران شده جنگ وجود نداشته است. مجاهد گفت که بمباران تازه در قندهار سرپیچی از توافق دوحه پنداشته می‌شود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رأس یک هیئت 12 نفری جهت اشتراک در نشست مسکو روانه پایتخت روسیه شد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، معاونان سابق ریاست جمهوری مارشال دوستم و کریم خلیلی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در این هیئت شاملند. از سوی طالبان، یک هیئت 10 نفری تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبری طالبان، در این نشست سهم می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید اجلاس مسکو در رابطه با صلح افغانستان جای مذاکرات بین الافغانی دوحه را نخواهد گرفت. در اجلاس مسکو نمایندگان چین، روسیه و پاکستان هم اشتراک می کنند. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید کار پروژه تاپی در چند ماه آینده در داخل خاک افغانستان آغاز می شود. هارون چخانسوری امروز به رادیو آزادی گفت ضمن این پروژه یک مرکز استفاده از گاز طبیعی در هرات هم تأسیس می شود.
کارایش انشاءالله تا ماه اسد عملا در افغانستان آغاز می شود و همزمان با پروژه تاپی که اسم گفتم، مرکز استفاده گاز در هرات هم کارش آغاز میشه که تا 30 ماه دیگه او مرکز هم تکمیل میشه و به اساس تقسیم اوقات از خاک افغانستان تا پاکستان اینده که تقسیم اوقات است به او اساس تکمیل میشه.
آقای چخانسوری گفت که مرکز استفاده از گاز طبیعی در هرات به مصرف $530 میلیون ساخته میشود. تیم افغانستان در بازی امروز تیم زیمبابوه را با تفاوت 48 رن شکست داد. تیم افغانستان بیتنگ را آغاز و 199 رن به تیم مقابل هدف تعیین کرد. دو بازی دیگر این سلسله در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهند شد. وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی امروز خود خواهد گفت که مردم سالاری در سراسر جهان در حال عقب گرد است. دومینیک راب خطرهای رژیم‌های خودکامه برای ثبات و رفاه جهانی را هم بیان خواهد کرد. قرار است او در اجلاس آسپن ایالات متحده برای امنیت درباره سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا که دیروز اعلام شد توضیحات دهد. با استناد برخی اجزای سخنرانی وی که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته، او خواهد گفت که مردم سالاری در حال عقب گرد است. او سیاست خارجی این کشور را مانند یک قوت خیراندیش در جهان عنوان خواهد کرد. راب خواهد گفت که سازمان‌های جهانی مردم سالار با بزرگترین تهدید بعد از پایان جنگ سرد روبرو می‌باشند. و تحقیق کنندگان ملل متحد از مردم میانمار خواستند تا شواهد هر چیزی را که آنها جرایم نظامیان علیه تظاهر کنندگان میپندارند جمع‌آوری کنند. بعد از کودتای ماه گذشته نظامیان علیه حکومت ملکی، تظاهرات در این کشور ادامه داشته است. حدود 180 نفر در این تظاهرات کشته شدند. نیکولاس کومیان، رئیس هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد، امروز گفت که این شواهد در دوسیه‌سازی علیه نظامیان استفاده خواهد شد. وی گفت که نظامیان برای متفرق ساختن مظاهرتچیان از نیرو استفاده کردند. تظاهر کنندگان خواهان رهایی آنگ سان سو کی، رهبر برکنار شده و برگشت حکومت ملکی اند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14.
ساعت 6:36 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. هیئت دولت افغانستان به سرپرستی عبدالله عبدالله برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شد. خواست زنان افغان از هیئت افغانستان در این اجلاس چیست؟
در نشست مسکو می توانید قدرت را معامله کنید، اما سرنوشت و خون مردم و کودکان افغانستان را نمی توانید معامله کنید.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد خواهید شنید.
اشتراک ایالات متحده آمریکا و جهات‌های مختلف در کنفرانسی که در روسیه برگزار میشه میتونه به نوعی توافق و تفاهم هر دو قطب جهانی را بر روی مسئله افغانستان برسانه.
نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان میگوید لوی جرگه باید در مورد انتخابات تصمیم بگیرد، نه شخص رئیس جمهور. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، هیئت دولت افغانستان به سرپرستی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور، برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. آقای عبدالله در حساب تویترش نوشته که در این سفر رهبران سیاسی و اعضای هیئت افغانستان او را همراهی می کنند و در انتظار گفتگوهای موفق با طالبان و کشور میزبان این اجلاس است. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، بعد از سفر به کابل گفته که همه شخصیت‌های سیاسی توافق کردند که در نشست‌های بین‌المللی آینده برای رأی حل سیاسی و آتش بس پایدار در افغانستان اشتراک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت شرکت کننده افغان در نشست مسکو امروز راهی روسیه شد. در جمع این هیئت مقام های حکومتی، شخصیت های سیاسی و اعضای هیئت مذاکره کننده حضور دارند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، ریاست هیئت جمهوری اسلامی افغانستان را به عهده دارد و قبل از سفر در صفحه تویترش نوشته که دو طرف برای تسریع روند صلح، تقویت گفتگوهای دوحه، پایان دادن به جنگ، مبارزه با جرایم میراث افغانی، مواد مخدر و حفظ استقلال و خودکفایی افغانستان گفتگو میکنند. آقای عبدالله سهم روسیه در آوردن صلح پایدار در افغانستان را مهم خواند و افزود که در دیدار با طالبان و کشور میزبان بعد دنبال گفتگوهای سازنده است. او همچنین نشست روسیه را برای صلح افغانستان مهم خوانده و ابراز امیدواری کرد که این نشست بر گفتگوهای صلح دوحه و نشست آینده ترکیه تاثیر مثبت داشته باشد. در نشست مسکو علاوه بر هیئت حکومت، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار و شمار دیگر از سیاسیون شرکت خواهند کرد. در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که هیئت ده نفری این گروه هم بر ریاست ملا عبدالغنی برادر راهی مسکو شده است. با گفته آقای نعیم در ترکیب این هیئت عبدالحکیم رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل آخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس اقانی، محمد عباس استانگزی و محمد نعیم حضور دارند. انتظار می رود نشست مسکو گفتگوهای صلح افغانستان را سرعت بخشیده و وارد مرحله تازه و معنیدار کند که منجر به پایان خشونت شود. این نشست فردا پنجشنبه برگزار می شود. شورای عالی مصالحه ملی دیروز اعلام کرد که هیئت حکومت از موضع واحد جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست نمایندگی می کند. عبدالقادر زازه رئیس دارالانشای ولسی جرگه که به مسکو رفته بر رادیو آزادی گفت که رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در این نشست از خواست مردم و نظام افغانستان حمایت میکند.
موقف همین است که از نظام حمایت میکند. توقعات و ارزوهایی را که مردم افغانستان در مورد صلح دارد با اساس همین توقعات برای صلح صدا بلند میکند.
انتظار میرود در نشست مسکو زلمه خلیلزاد به نمایندگی از امریکا شرکت کند. جلینیا پورتر معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت که آقای خلیلزاد در 18 مارچ به مسکو می رود. هرچند خانم پورتر نشست مسکو را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان مهم خواند، اما گفت که این نشست جایگزین گفتگوهای دوحه نیست. از سوی دیگر آقای خلیلزاد پس از سفرش به کابل در صفحه تویتر خود نوشته که حالا تمام شخصیت‌های سیاسی به این توافق رسیدند که برای دریافت یک راه حل سیاسی و آتش بس دائمی در نشست های آینده بین المللی شرکت می کنند. اما موضع گیری ها در افغانستان در مورد این نشست به دو بخش تقسیم شده است. برخی این نشست را به پیشرفت در گفتگوهای صلح تاثیر گذار می دانند، اما برخی دیگر سمبولیک و نمایشی. شیر محمد آخوند و سیمین بارکزی اعضای ولسی جرگه:
ما نشست مسکو را تایید میکنیم و امیدواریم که این نشست برای ملت افغانستان یک آغاز خوب باشد. من بر حکومت و طالبان صدا میزنم که حالا یک چانس به دست آمده است که همه از آن استفاده کنیم.
در نشست مسکو می توانید قدرت را معامله کنید، اما سرنوشت و خون مردم و کودکان افغانستان را نمیتونید معامله کنید.
مسکو در حال از نشست در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند که بحث‌ها در مورد حکومت موقت گرم است، چیزی که حکومت افغانستان با آن مخالف است. تا جایی که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز گفت که اگر طالبان فردا هم برای شرکت در انتخابات حاضر باشند او آماده است، اما بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را به جانشین خود واگذار کند.
طوری که شنیدید، هیئت دولت افغانستان به سرپرستی رئیس شورای مصالحه ملی این کشور برای اشتراک در اجلاس مسکو عازم روسیه شده. چرا نشست مسکو مهم است؟ این سوال را در آغاز صحبت از حمید عزیزی، کارشناس مسائل افغانستان و استاد پوانتون پرسیدم.
در مجموع تضاد منافع بین قدرت‌های بزرگ باعث چالش‌ها و جنگ‌ها در افغانستان بوده و افغانستان را به یک سرزمین جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده. دو قطب درگیر در جنگ‌ها وارث اتحاد جماهیر شوروی یعنی روسیه و ایالات متحده آمریکا در مجموع بوده. بنابراین امروز اشتراک ایالات متحده آمریکا و جهات‌های مختلف در کنفرانسی که در روسیه برگزار میشه میتونه به نوعی توافق و تفاهم هر دو قطب جهانی را بر روی مسئله افغانستان برسانه و معنایش این است که توافق و تفاهم به وجود آمده میتونه زمینه صلح و آتش بس در افغانستان شود.
ولی آقای عزیزی، به اساس گزارش اخیر پنتاگون در مورد افغانستان که در اوایل امسال نشر شد، روسیه به احتمال زیاد به حمایت از تلاش‌های مصالحه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان ادامه خواهد داد، با امیدی که مصالحه از حضور نظامی درازمدت آمریکا در افغانستان جلوگیری کند. با توجه به این نکته، روسیه واقعا در افغانستان به دنبال چی است؟
روسیه بعد از اتحاد جماهیر شوروی یک دوره منفعل را گذراند، اما به مرور زمان طی سالهای گذشته روسیه نقش خود در معادلات جهانی در حال افزایش است، مخصوصا در خطهای مرزی که حیات خلوت از او به حساب میاد، از اوکراین بگیرند تا کشورهای آسیای میانه تا افغانستان. بنابراین حضور ابرقدرت‌های بزرگ دنیا مخصوصا در منطقه آسیا میتونه که برای ایالات متحده آمریکا به نوعی تهدید منافعی باشه و درگیری‌های از اونها را افزایش بده. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا با روسیه به یک توازن منافع رسیدن و میخواهند که به نوعی خطها و مرزها و حد و حدود خود مشخص بکنن. در این توافق و تفاهم روسیه حد و حدود خود را تعیین کرده و ایالات متحده آمریکا حد و حدود خود است. چون برای ایالات متحده آمریکا اولویت اول در بحث رقابت‌های جهانی چین است، به همین خاطر میخواهد که با روس‌ها از نزدیک کار بکنه و منظور از این که رقیب و همسایه روس‌ها را که چین هست را بتونن کنترل بکنن.
مصاحبه با دکتر حمید عزیزی، کارشناس مسائل افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
سال نو، قرن نو، فصل نو. قرن 14 پر از افت و خیز بود.
برای من کفایت نمیکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف باشم.
آقا حرکتون لگ عجولانه بود.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا ببخشش اشکاش کرد است بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم.
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
قرن 15 پر از ترس و امید است.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان وکره به دیه سر باید مرستاس یواد بانسان سورا و شکلیسی.
رادیو آزادی برنامه ها و مستندهای خاص را در آغاز سال و آغاز قرن پخش خواهد کرد. موج متوسط 1296 FM 100.5 آزادی رادیو دات ارگ facebook.com/azadiar.
نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان میگوید لوی جرگه باید در مورد برگزاری انتخابات زود هنگام تصمیم بگیرد، نه شخص خود رئیس جمهور. محمد عمر داودزایی روز چهارشنبه در یک نشست در کابل گفت که رئیس جمهور حق ندارد که از زمان کاریش بکاهد، به جز حالتی که ثابت شود به بیماری صعب العلاج گرفتار است. این سخنان نماینده رئیس جمهور در حال صورت گرفته که پیش از این آقای غنی چندین بار گفته که تنها با برگزاری انتخابات قدرت را به جانشینش واگذار می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور برای پاکستان میگوید که رئیس جمهوری حق ندارد که زمان کاریش را کوتاه کند و یا از سمتش کنار رود. او که به روز چهارشنبه در مراسم اعلام نتایج یک نظرسنجی در کابل صحبت میکرد گفت نه قانون و نه ملت این مشروعیت را داده تا قدرت از یک شخص منتخب به شخص غیر منتخب انتقال داده شود. محمد عمر داودزی روز چهارشنبه گفت که اگر رئیس جمهور میخواهد انتخابات زود هنگام برگزار شود، باید لوی جرگه فراخوانده شود. رئیس جمهور غنی پس از آن از برگزاری انتخابات زود هنگام گپ زد که امریکا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان طرحی را به حکومت افغانستان سپرد که بر بنیاد گفته های یک منبع آگاه وزارت خارجه امریکا بر رادیو آزادی و شماره از رسانه ها دوره انتقالی نیز در آن طرح مطرح است. پیش از این نیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور هنگام صحبت با جوانان تاکید کرده بود که به هر قیمتی که باشد از جمهوریت دفاع می کند و تنها از طریق انتخابات چوکی را برای جانشین خود رها خواهد کرد. روز سه‌شنبه نیز در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ نشر شده آقای غنی با تاکید بر این موضوع نوشته که اگر طالبان فردا هم به انتخابات حاضر باشند آماده است، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشینش نیست. در همین حال فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت در این نشست گفت که بحث روی نوعیت حکومت آینده در میز مذاکره است و سوی مردم تصمیم گرفته می شود. گفته ها در حال است که بر بنیاد نظرسنجی که از سوی نهاد خانه صلح و مردم سالاری صورت گرفته و در آن با بیش از 37 هزار تن در 34 ولایت گفتگو شدن، 92.2 2% افراد در این سروی خواهان ادامه مذاکرات صلح مشروط به تامین آتش بس هستند. همچنین در این نظرسنجی 83.6% نظام جمهوری و قانون اساسی را خط سرخ خود می‌داند و اما 7.9% دیگر مخالف این نظر هستند. از سوی هم اما طالبان این نظرسنجی را بی اساس می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت که این چنین نظرسنجی‌ها جنبه تبلیغاتی دارد و در آن دیدگاه مردم افغانستان در نظر گرفتن نمی شود. این که آیا پیش از این چنین نظرسنجی از سوی این نهاد انجام شده یا نه هنوز روشن نیست و نیز چگونگی درستی این نظرسنجی به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اخیراً شمار زیادی از جوانان، شعرا و نویسندگان در بامیان به کارهای ادبی رو آورده و ده‌ها اثر از جمله شعر، داستان کوتاه و رمان خلق کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زلف سیاه پرچین مکن، دیندار را بیدین مکن، زخم دلم رنگین مکن، با خود مرا بدبین مکن.
غزلی از مجموعه غزلیات آغاز به پایان، کتابی است از ابراهیم تولا، شاعر و نویسنده بامیانی. او عاشقانه ها، دردها و شادمانه های ناگفته اش را در قالب غزل جمع آوری کرده. از خلق این اثر نزدیک بعد از سال میگذرد، اما تنها در کنج خانه تولا جای دارد. او میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته آن را چاپ کند.
پس از سال 1388 مجموعه اشعاری که ما سرودیم در قالب های مختلف، اینا کلشان در داخل کامپیوتر مانده، هزینه برای چاپ پیدا نشده. در قالب دو بیتی که ما کار کردیم، در اینه سروده شده و همینجا جمع‌آوری کردیم، تو انبار شده مانده دیگه.
آقای تولا تا کنون 5 اثر در قالب نظم و نثر تولید کرده که شامل چکیده اشک، مولانا جاری در زمان، آغاز به پایان و مجموعه از دو بیتی ها و داستان های کوتاه می شود. او میگوید از این میان فقط چکیده اشک به چاپ رسیده. او می افزاید
آثار هنری و به خصوص شعر شاعران بامیان را تا هنوز هیچ نهادی چاپ نکرده. مجموعه آثاری که نویسنده های بامیان در می فضای فرهنگی بامیان اینا قلم زده، در هر بخش اینا باید چاپ شود و من فکر می کنم که ده ها اثر سر چاپ پیدا نکرده.
آقای تولا میگوید نویسندگان، فرهنگیان و مسئولان باید برای احیای هویت فرهنگی بامیان تلاش کنند.
هجوم دیو اعضایت شکستند، تنت بر میله باروت بستند، وجودت ذره ذره رفت بر باد، فضای بامیان از درد مستند.
ده ها نویسنده و شاعر دیگر هم در بامیان دغدغه آقای تولا را دارند. علی شهریار، شاعر و مسئول خانه ادبیات بامیان میگوید مسئولان به چاپ آثار نویسندگان بامیان چندان توجه نمی کنند.
بامیان با دارای امو قدامت فرهنگی و پیشینه تاریخی که داره توانسته که خب ظرفیت های بسیار قوی را در داخل خود حفظ بکنه. یعنی وجود شعرهای ناشناخته هست، منحوه شعرهایی که خب قبلا بوده و سروده هایشان در قالب یک دسترچه در زیر خاک و گرد و غبار باقی مانده، متاسفانه چاپ نشده.
خانه ادبیات بامیان نزدیک به 3 سال پیش از سوی برخی شاعران و نویسندگان به منظور کارهای هنری و ادبی ایجاد شده که بیش از 150 نفر عضو دارد. به گفته آقای شهریار بیش از 10 اثر در 2 سال گذشته در این نهاد تولید شده که تا هنوز فرصتی چاپ نیافته. روح الله دانشیار استاد رشته ادبیات دری در پوهنتون بامیان است. او میگوید عدم حمایت از نویسندگان در بامیان سبب شده که شعر و ادبیات در این ولایت از رشد باز ماند.
حداقل تشویق برای یک شاعر و یک داستان نویس این است که اثرش چاپ شود. از طرف هیچ ارگانی و نهادی تا هنوز مجموعه شعر یا مجموعه داستان از نویسنده ها و شاعرها چاپ نشده. به خاطر شعر و ادبیات در بامیان متاسفانه رشد نکرده.
در همین حال اسحاق موحد، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، از ایجاد یک انجمن ادبی در این ولایت خبر می‌دهد تا آثار نویسندگان و شاعران را برای چاپ اولویت بندی کند.
یه انجمن نویسندگان دریچه‌ای هست که میتونه با در بیرون از بامیان ما متصل باشیم. هر کدام از این نویسنده ها بالاخره یک آدرسی داره و این آدرس ها برای ما کمک میکنه تا زمینه های رشد و انکشاف را در قسمت طبع و نشر ایجاد کنیم.
با گفته برخی از نویسندگان، گذشته از مشکلات مالی، نبودی مطبعه و منابع ادبی در بامیان چالش دیگری فراراهشان است. اما آقای موحد میگوید در تلاش است که در سال آینده این چالش ها را برطرف کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی دستور داده که مدال عالی دولتی به نام موسی شفیق صدر اعظم سابق افغانستان ساخته شود. موسی شفیق که بود، چه کارهایی انجام داد و چه زمانی کشته شد؟
همزمان با افتتاح بند کمال خان در هفته آینده، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حکم ساخت مدال دولتی به نام موسی شفیق را امضا می کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری بر رادیو آزادی گفت که آقای غنی این حکم را برای یاد بود از فعالیت های صدر اعظم پیشین افغانستان امضا می کند.
جمهوری ریاست تشار و اداره لوی رئیس
با پیشنهاد فضل محمود فضلی رئیس دفتر رئیس جمهور و تحت نظر رئیس جمهور محمد اشرف غنی مدال عالی دولتی به نام شهید محمد موسی شفیق با افتخار افتتاح بند کمال خان اعطا می شود.
روز سه‌شنبه آقای غنی همچنین انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه افغانستان را که در سال 1955 تأسیس شده بود به نام موسی شفیق تغییر نام داد. موسی شفیق فرزند ابراهیم کاموی در سال 1308 خورشیدی در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار زاده شد. آقای شفیق تحصیلات ابتدایی خود را در داخل کشور فرا گرفت و مدرک ماستری خود را از ازهر مصر، نیویورک، کلمبیا و پوهنتون هاروارد به دست آورد. آقای شفیق پس از بازگشت به افغانستان تدریس حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی را در رشته حقوق و علوم سیاسی آغاز کرد و همچنین به عنوان سفیر افغانستان در قاهره، بیروت و خرطوم وظیفه اجرا کرد. به نظر احمد شاکت وازی مشاور وزیر امور خارجه و دیپلمات پیشین افغانستان در واشنگتن، حضور فعال افغانستان در سیاست خارجی و امضای توافقنامه آب هرمند با ایران از دستاوردهای سیاسی عمده موسی شفیق است.
مرحوم محمد موسی شفیق یکی از سیاسیون برجسته کشور بوده. موسی شفیق به حیث وزیر امور خارجه و صدر اعظم برای افغانستان دستاوردهای زیادی داشتند. دستاوردهای مهم مرحوم شفیق تعادل در سیاست خارجی، اصلاحات و قرارداد آب هلمند بین افغانستان و ایران بود.
موسی شفیق در بخش ادبیات پشتو نیز نام بلندی دارد. مجموعه شعری پیام، مجموعه داستان‌های کوتاه ابقریان و شاعران ننگرهار از آثار ادبی اوست. موسی شفیق صدر اعظم دوران پادشاهی ظاهرشاه بود. او در سال 1979 میلادی در 53 سالگی در زمان رژیم حزب دموکراتیک افغانستان به شکل نامعلوم کشته شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز در مورد خطرات ناشی از رژیم های استبدادی هشدار دهد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنرانی دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا در فرم امنیتی اسپین در ایالات متحده امروز برنامه ریزی شده که در آن او رژیم های دکتاتوری را با دموکراسی مقایسه خواهد کرد. او در این سخنرانیش هشدار خواهد داد که دموکراسی در سر تا سر جهان در حال عقب گرد است و از خطرهای ناشی از رژیم های استبدادی هم صحبت خواهد کرد. مرکز خبر رادیو آزادی بر اساس نسخه ای از این سخنرانی که به دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته می گوید آقای راب همچنان سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا را واضح می سازد که دیروز سه‌شنبه 16 جولای اعلام شد و از این سیاست به عنوان نیروی نیک در جهان یاد خواهد کرد و همچنان قرار است بگوید که نهادهای دموکراتیک جهانی از زمان پایان جنگ سرد در سالهای 1989 تا 1990 تحت بزرگترین تهدید قرار دارند. به اساس گزارش راب پیش بینی خواهد کرد که تولید اقتصادی مجموعی رژیم های استبدادی در دهه آینده ممکن است از نظام های دموکراسی در جهان افزایش یابد. پس از اما پرسی 2016 میلادی که مردم در بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند، این کشور به دنبال نقش جدید در صحنه جهانی بوده تا به تعهدش باقی بماند. یعنی که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا می تواند نفوذ خود در سرتاسر جهان را حفظ کند و رونق اقتصادی بیشتر برمغان بیاورد. راب در سخنرانی امروزش سعی خواهد کرد تا نشان دهد که بریتانیا در حال حاضر استراتژی لازم را برای برآورده کردن تعهدات خود دارد و نکته اساسی در این طرح یافتن نقش عمده در حمایت از دموکراسی ها و ایجاد یک سیستم بین المللی جدید مبتنی بر ارزش های دموکراتیک است.
با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را می شنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.